بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. بس سید میفهمم فرقی نمیکنه در اول که پنجتاش مثلا زکات اول بود، دهتاش زکات دوم بود، فرقی نمیکنه بین این که اول خراسانی و بخت یا بختی باشه و یا اول عربی باشه. این جهت نصش در روایت هم هست، حدیث اول باب سوم، که در این حدیث فرمود مرحوم صاحب وسائل باب وجوب الزکات فی الابل سوا اون کانت بخاطی ام عراوی ام عرابن، که خب قلت فما فی البخت الصائم شيء، قال مثل ما في الإبل العربية. فهم؟ بله؟ چی تمام شد؟ درسی میگه چرا دیگه دارم میخوانیم؟ خب به همچنین در عرض کنم گوسفند هم باز میفهمن فرقی نمی کنه بین این که میخواد این گوسفند، بله، ها ببخشید، در بقر هم فرقی بین جاموس و بقر نیست، یعنی گاو میش و بقر نیست. این هم که در حدیث اول باب پنجم از ابواب زکات الانعام صحیحه زراره، قال قلت فی الجواميس شیء، قال مثل ما فی البقر. منتهی بحثی است که حالا در جاموس که بنا هست در مسنه بدن در 30 تا طبی و در 40 تا مسنه، آیا در جوامیس باید از جنس خود جاموس بدن یا از گاوهای غیر جاموس هم کافیه؟ به حسب اطلاع کافی باید باشه. حالا ولو 30 جاموس داره، میتواند یک طبیع از بقره را بدهد، گرچه احتمال قوی آن است که چون زکات در خود عین به خود عین تعلق میگیره به طبع اولی، باید اون را از خود جاموس داد نه از بقر، ولو اینکه بقر با جاموس یک جنس باشه. این هم بحثی درش نیست. آمدیم به مسئله بعد که سید می‌فرمایند چرا دیگه بغل گاو جاموس همون به اصطلاح چی بهش میگن گاو میشه، میگم که گاو میش هم ولو بود میتوانه در 30 تا یک طبیع از بغر بده. به این اطلاق بعضی تمسک کرده اند، ولیکن عرض کردم روی خاطر این که چون قاعدتا در 30 گاو سر سال زکات در خود جنس وارد میشه، دادن از غیر جنس قدری خالی از احتیاط نیست. بعد میفرماید و فی البقره، باز فرقی نیست، و فی الغنم بین المعز و الظان و الشات و کذا لا فرق بین الذکر و الانثی فی الکل. در تمام این از کنم بقر و بقر ابل و غنم که گفتیم نصاب های مختلفه، خب تعداد به 40 تا که در گوسفند رسید، یک شات واجبه، این چهلتا میخواد که بز باشه یا فرض کنه میش و گوسفند باشه یا برخی شاد و بعضی مغز یعنی به اصطلاح بز باشه یا بعضی گوسفند باشن، ایزن فرقی نیست، چون مدار همونطور که در صحیحه فضلا و غیر فضلا وارد شد بر کلمه شاطه، شاط هم در لغت عربی اعم است از گوسفندهای غیر بز یا خود بز. به همه اینها شاط اطلاق میشه، بنابراین فرقی نخواهد کرد بین اینکه از یک جنس باشند همه بز یا همه گوسفند یا برخی بود بعضی گوسفند، کما اینکه فرقی نمیکنه بین اینکه نر باشند یا ماده باشند یا مختلف باشند. اینا همه شاهدش اطلاق و استثناء اتفاق فقهاست بر عدم فرق. بنابراین این مسائل روشنه. همچنین در گاو و در شتر هم فرقی بین نر و مادهش نمی کنه. اما مسئله بعد عبارت از اینه که می فرمن اگر مالی مشترک بود بین دو نفر، مثل دو برادرند که از پدرشون 40 گوسفند یا 50 گوسفند به ارث رسیده، آیا در چنین موردی بر این نسار بر این دو برادر که ملک هر دو به حد نصاب رسیده زکات واجبه ام لا؟ سید بفهمن بلا ریب از نظر ما شیعه مادامی که نصیب هر کدام به تنهایی به حد نصاب نرسد زکات واجب نیست. بنابراین این دو برادر اگر 80 گوسفند داشته باشند، چون نصیب هر کدام 40 گوسفند زکات واجبه، اما اگر 60 گوسفند داشته باشند یا 76 گوسفند داشته باشند، زکات بر هیچ کدام واجب نیست، برای خاطر اینکه نصاب هر کدام به حد 40 تا، نصیب هر کدام به حد 40 تا نرسیده. و هاکذا اگر دو برادر 9 ابل داشته باشند، بر هیچ کدام زکات واجب نیست، اما اگر 10 ابل داشتند، بر هر کدام 1 شاط واجبه. علتش هم روشنه، چون احکام الهی انحلالی است به حسب مکلفین، هر مکلفی موظف است که عند بلوغ النصاب زکات بده. خب هر مکلف اگر مالش به حد زکات رسید خب واجبه، اما اگر 2 نفر بودن خب پر واضحه که هیچ یک از این 2 مکلف به حد نصاب مالش نرسیده، پس زکات بر هر کدام که وظیفه خاص خودش را به انحلال تکلیف داره، چون حد نصاب نرسیده زکات بر او واجب نیست. در صحیحه محمد بن قیس هم یک اون جمله داره: ولا یفرق بین مجتمع ولا یجمع بین متفرقین. این عبارت هم معناش چیه؟ بله، معنای این عبارت را مختلف معنا کرده اند و در وافی معنا کرده، حاشیه وافی معنی دیگری کرده، اما اون چی که به نظر میرسه روشن باشه اینه که اگر فرض کردیم یک شخصی 20 گوسفند در مشهد داره، 20 گوسفند هم در تربت حیدریه داره، مجموع این دوتا به حد نصاب میرسه. اینجا میگیم که ولو متفرق هستند مانعی نداره که زکات بر او واجب باشه، چون مالک نصابه. پس بنابراین لا یتفرق بین المجتمع، اینها مجتمع در ملک واحدند ولو بینشون تفرقه شده، برخی در مشهد برخی در تربت حیدریه است. و بالعکس اگر به دو برادر 40 گوسفند در مشهد دارند، میگیم این لا یجمع بین متفرقین، چون در ملک این 40 گوسفند متفرقن، دو مالک داره، جمع در زکات نمیشه. پس مطلب دیگر اینه که اگر بنا شد کسی مالک نصاب بود ولی گوسفندهاش متفرق بودند، بگیم اگر مجموع گوسفند یا بقر یا ابل متفرق بودند ولی در عین حال به حد نصاب برسد، زکات واجبه. ولی اگر بنا شد که مجموع متفرقات به حد نصاب نرسد، زکات واجب نیست. حالا اگر کسی 40 گوسفند در تربت حیدریه داره، 40 گوسفند هم در مشهد داره، آیا 2 زکات بر او واجبه؟ یکی به اعتبار 40 تای در تربت و یک زکات به اعتبار 40 تای مشهد. جواب خیر، لا یتفرق بین المجتمع، در ملک هر 80 تا ملک این انسانه و 80 تا نصاب دوم نیست. نصاب اول هم 40 بود، نصاب دوم 121 بود. این 80 تا ولو اینکه 2 تا 40 تاست، اما چون در ملک جمع شده است و به نصاب دوم نرسیده، یک شاد کافیه. بله، در مقابل 2 مطلب از عامه نقل شده، یکی از احمد ابن حنبل نقل شده که ایشون گفتن اگر در دو بلد متفرق باشه و فاصله بین دو بلد هم به حد قصر صلات برسد، هر بلدی مستقلاً مورد زکات میشه. میگیم این مطلب از نظر شیعه باطله. نکته دوم شافعی است، گفته اگر دو برادر و دو شریک در مرعا محل ره و محل آبشخوری و محل دوشیدن گوسفندها و چوپان یکی باشند، مجموع با هم حساب میشه. این نیز از دیدگاه ما باطله. لا یجمع بین متفرقین ولا یفترق بین مجتمعین. بنابراین این دو مبنای عامه قابل قبول نیست، مدار بر مالکیت کل مکلف للنصاب. اینم روشن. مسئله بعد، سید در مسئله پنجم ظاهرا می‌فرمایند که اقل و اسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الظان الجاز ومن المعز المسنى والأول ما كمل له سنة ودخل في الثانية والثاني ما كمل له سنتان و دخل فی الثالث. می‌فرمایند به این که ما گفتیم در ابل یک شاته، در ده ابل دو شاته، یا در 40 گوسفند یک شاته و در 121 دو شاته الی غیر ذلک، در مقام اداء زکات چه شرطی است در آن شاطی که به عنوان زکات پرداخت میشه؟ آیا اون شاط هر چه که بر او صدق اسم گوسفند در فارسی یا صدق اسم شاط در عربی کند کافیه؟ یا خیر، اون شاطی که به عنوان زکات پرداخت میشه شرط خاص داره؟ مرحوم سید میفرمان شرط خاص داره. در مورد اگر از جنس اونی که پرداخت میشه، اگر از جنس گوسفند، باید جزع باشه. جزع یعنی گوسفندی که یک سال او تمام شده و وارد سال دوم شده. پس کسی که 5 ابل داره، باید اگر از جنس گوسفند داد، گوسفندی که یک سالش تمام است و وارد سال دوم شده بده. و اگر خاص از جنس بز بده، باید سنی بده، یعنی بزی که وارد سال سوم شده و 2 سالش کامله. و هاکذا در 40 گوسفند باز اگر خواست زکات از گوسفندها بده باید یک سال تمام باشه، اگر از جنس بز بده باید وارد سال سوم شده باشه. این فرمایش سید در مسئله پنجمه. پس دقت بفرمایید، دو مطلب در مسئله پنجم مورد بررسی و نقد. مطلب اول آن است که در جنس گوسفند اگر بز بود سنی معتبر است و اگر غیر بز یعنی گوسفندهای دیگر بود معتبر است جز. این دو عنوان جز در غیر بز و سنی در بز. مطلب دوم این که جز یعنی چه؟ گوسفندی که سال وارد سال دوم شده و سنی گوسفندی است که دو سالش کامل شده باشه و وارد سال سوم شده باشه. حالا هر دو مطلب مورد بررسی و نقد، اما نسبت به مطلب اول که معتبر است جز در غیر بز و سنی در بز، این مطلب را صاحب جواهر از جمع کثیری از فقهای بزرگوار نقل میکنه که این دو عنوان را در مال صدقه اعتبار کرده اند، بلکه از ریاض نقل میکنه که خلاف این را و خلاف این دو عنوان لم یعرف القائل به. اونقدر این دو عنوان در کلمات بزرگان آمده که ما مخالفی هم پیدا نکردیم. بعد اسامی کثیری از فقها را بر اعتبار این دو عنوان یعنی جزع و سنی بیان می کنند. بعد صاحب شرایط میگه وقیل یکفی الشاط مطلقا. قول دوم اینه که در زکات هر چه بر او عنوان شاط صادق باشد کافیه، ولو جزع یا سنی صادق نباشد. نسبت به این مطلب استاد خویی هم میگویند گرچه فرمایش مشهور معروف بین فقها هاست، بلکه و فقط به قول جواهر بعض از متأخر متأخرین مطلق شاط را ولو سال اولش باشه کافی دانستند، ایشون می‌فرمایند که قول مشهور بلا برهان ولا دلیله. دلیلی بر قول مشهور که معتبر باشد عنوان جزع و عنوان ثنی در بین نیست الا دو روایت. یک روایت را که صاحب جواهر در جلد 5 و 15 صفحه 130 و 131 نقل میکنه، روایتی است از سوید بن قفله که او میگوید، عرض کنم که مصدق یعنی کسی که صدقات را جمع میکنه، اتانا نزد ما آمد و بعد فرمود امرنا ان ناخذ الجزء و السنی و نهینا عن المراضع، ما امر شده ایم که از مردم صدقه گوسفند را جزء و سنین بگیریم و از کنم از گرفتن گوسفندهای شیرخوار نهی شدیم. به این مضمون روایت دیگری هم ایشون از دعائم الاسلام در همون صفحه 130 نقل میکنه و میگه این دو روایت گرچه روایت اول در سنن بیهقی است و روایت دوم هم در دعائم است و مرسله، ولی ضعف دو روایت منجبر به شهرت و عمل اصحابه و لذا این قول را تقویت میکنه. خیلی خوب، الحمدلله.